الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و احترام دارم و سلام و رحمت الهی رو تقاضا می کنم برای همه عزیزانی که در این جلسه ما حضور دارند. بحثی رو که در جلسه قبل در ادامه سلسله مباحث مهدویت شروع کردیم، مبحث ویژگی‌های دینی و ایمانی جامعه عصر ظهور هستش. عرض کردیم که در این رابطه دو آیه رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی آیه 54 سوره مائده هست که جلسه قبل بخشی از این آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. عرض شد که در این آیه خداوند متعال دو هدف رو دنبال می‌کنند و به بیان دیگر دو موضوع رو تحلیل می‌کنند و توضیح می‌دهند. دو موضوعی که با هم پیوند دارند، پیوند معنایی و وجودی دارند. اولین موضوع مسئله جامعه ارتداد زده است، جامعه است که مرتد شده، جامعه اسلامی که دچار ارتداد شده. و موضوع دوم ویژگی های جامعه آرمانی خداوند متعال و ویژگی های جامعه عصر ظهور. به خاطر این که بر اساس آیات قرآن کریم خداوند متعال در آغاز خلقت، خلقت انسان، اصولا بشر رو آفرید، انسانها رو آفرید تا جامعه آرمانی برای اونها محقق شود و اونها به جامعه آرمانی برسن و لزومن هم باید چنین جامعه آرمانی محقق بشود. وقت در این آیه می‌فرماید جامعه آرمانی خداوند متعال چند ویژگی دارد. اون ویژگی‌هایی که جامعه ارتداد زده ندارد. شروع آیه به این شکل است که ای مؤمنان اگر شما مرتد شوید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما مرتد شوید، ما جامعه‌ای خلق می‌کنیم، قومی می آوریم که اونها شش ویژگی دارن که اون ویژگی های مطلوب جامعه آرمانی است. یعنی در واقع می خواهد بگوید جامعه اسلامی که این شش ویژگی را ندارد جامعه ارتداد زده هست، یا به هر اندازه که از این شش ویژگی فاصله داشته باشد، محروم باشد، به همون اندازه از جامعه آرمانی خداوند متعال و قرآن کریم محروم هستش. بعد در جلسه قبل توضیح دادیم که ارتداد یک وقت ارتداد فردی است، یک وقت ارتداد اجتماعی است. گاهی فرد دچار ارتداد می شود، گاهی جامعه دچار ارتداد می شود که این بحثش رو در جلسه قبل داشتیم. و از این ویژگی هایی که در آیه 54 سوره مائده خداوند متعال برای جامعه آرمانی عصر ظهور معرفی کرده، دو ویژگی رو در جلسه قبل بحث کردیم. یکی یحبهم و دیگری یحبونه. حالا وارد بحث امروز می شویم که ویژگی سوم جامعه آرمانی است که خداوند متعال در این آیه می فرماید اذلتن علی المؤمنین. ویژگی سوم اون کشور، اون جامعه مهدوی و آرمانی، جامعه ایست که ویژگی است که اونها نسبت به مؤمنان اذله هستند. اذله جمع ذلت است، اینجا به معنای تواضع و مهربانی و روابط دوستانه و صمیمانه هست. باز تأکید میکنم این آیه از آیات اجتماعی است و در صدد بیان ویژگی های جامعه است، به ما هو جامعه، نه برخی از افراد یا تک تک افراد امثال اینها. میفرماید در جامعه آرمانی، اون جامعه آرمانی جامعه ایست که اون مهربانیش، تواضعش و روابط دوستانه و صمیمانش فقط با جوامع دیگر ایمانی است، یعنی با دیگر مؤمنان هستش. با دیگر جوامعی که اهل ایمان نیستن، اهل اسلام نیستن، روابط بر اساس تواضع و مهربانی نیست، بر اساس اون حکمت و مصلحتی است که قرآن کریم معین کرده. اما اون رأفت داشتن، مهربان بودن، خیرخواه بودن، تواضع داشتن، رابطه صمیمانه فقط باید با جوامعی باشد که اون جوامع هم اهل ایمانن و جامعهشون بر اساس ایمان شکل گرفته. ویژگی بعدی که خداوند متعال برای این جامعه ذکر میکند، ویژگی چهارم، اعزتن علال کافرین. اعزه جمع عزیز هستش. میفرماید این مردمان، این جامعه، این قوم، این کشور، کشور آرمانی، کشوری است که نسبت به کافران عزت دارد، عزیز هست، اعزه هستش. خب ما در جلسات قبل اشاره کردیم که اصولا موقعی که خداوند تعالی از کافر و کافران و مشرکان سخن میگوید، مراد کافرانی هستند که عناد با اسلام دارند، دشمنی با اسلام دارند، آگاهانه، عالمانه و آمدانه در صدد تضعیف دین اسلام و جوامع اسلامی هستند. قرآن می‌فرماید که جامعه آرمانی باید با اینها رفتارش رفتار بر اساس عزت باشد، نه بر اساس تواضع، نه بر اساس صمیمیت، نه بر اساس مهربانی و لطف و کرم و امثال اینها. واژه عزت در ادبیات عرب چند معنا داره. به معنای نادر بودن، نادر الوجود و کمیاب بودن هست، به معنای سختی و رنج هست، به معنای غلبه کردن، غالب بودن، نفوذ ناپذیر بودن و صلابت داشتن هم هست. عرب به زمینی که آب در اون نفوذ نمی کنه می گوید که ازل ارزو یا ارزون عزیز. این زمین، زمین عزیزی هستش، یعنی سنگلاخ سفت، صلابت داره، نفوذ ناپذیر است، آب در این زمین نفوذ نمی کند. قرآن می فرماید که جامعه آرمانی خداوند متعال جامعه است که در برابر کافران و جوامع کفر صلابت داشته باشد، عزیز باشد، نفوذ ناپذیر باشد، اثر ناپذیر باشد. خب جامعه اسلامی از چه چیز کافران میتواند اثر بگیرد؟ چه چیز کافران میتواند در جامعه اسلامی نفوذ بکند و در واقع جامعه اسلامی رو به سمت خودش ببرد؟ افکار اونها، آداب و رسوم اونها، فرهنگ اونها، سنت‌های فکری و رفتاری اونهاست که میتواند در جامعه اسلامی نفوذ بکند. پس اگر قرآن کریم می‌فرماید جامعه آرمانی و اسلامی باید در برابر کافران عزیز باشد، یعنی در برابر فرهنگ اونها، یعنی در برابر سنت‌های زندگی اونها، قوانین رفتاری و فکری، آرمان‌های اونها، آرزوها و اهداف اونها باید در واقع صلابت داشته باشد. یعنی جامعه اسلامی جامعه ایست که افکارش رو، آرزوهاش رو، اهدافش رو، سنتهای رفتاریش رو، آداب و رسومش رو از قرآن میگیرد، از پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین میگیرد. و قرآن هشدار میدهد، میگوید جامعه اسلامی که آداب و رسوم و سبک زندگی و فرهنگ و افکار و نگاهش به جهان و نگاهش به زندگی، بینشش در برابر انسان و جهان و زندگی مانند بینش کافران بود، مانند فرهنگ اونها بود، مانند آداب و رسوم اونها بود، این جامعه از این منظر ارتداد زده شده است، یعنی از اسلام برگشته، از قرآن برگشته. نگذارید ارزش های اونها ارزش های شما باشد. شما ارزش هاتون رو از قرآن بگیرید. اون چرا که قرآن و سنت ارزش میداند برای شما ارزشمند باشد. اون فرهنگ و سیره و سبک زندگی که قرآن ارائه میکند، اون رو در واقع مسیر زندگی خودتون و سبک زندگی خودتون قرار بدهید، نه اون چرا که از ناحیه کافران به شما میرسد و شما رو تحت تاثیر قرار میدهد. خب اینجا پرسش اینه، با توجه به اینکه فرهنگ اسلامیک فرهنگ غنی است، باورهای قرآن و اسلامیک باورهای غنی و عقلانی و فطری و مدلل است، با توجه به اینکه سنت عملی قرآن و اسلام، روش‌های زندگی، قوانین عملی که اسلام و قرآن ارائه کرده همه متعالی است، چرا جامعه اسلامی باید اینها رو رها بکنه و از فرهنگ و ارزش‌ها و افکار و آداب و رسوم کافران رنگ بگیره و اثر بگیره و پیروی بکنه؟ قرآن می‌فرماید که تجملات اونها، رفاه مادی اونها، اون تمدن‌های دنیوی و مادی اونها، اون لذت‌های دنیوی که اونها برای خودشون فراهم کرده، اینها راهی می‌شود برای اینکه اون فرهنگ اونها و سنت‌های اونها در شما اثر بکنه. یعنی شما موقعی که رفاه اونها رو می‌بینید، ثروت اونها رو می‌بینید، قدرت‌های ظاهری اونها رو می‌بینید، سیطره اونها رو بر بخش‌های از جهان می‌بینید، این اقتدار مادی و دنیوی اونها شما رو مرعوب میکنه و شما رو دلبسته میکنه و شما رو وابسته میکنه و شما رو دلداده میکنه، علاقمند میکنه به اونها. این علاقمندی از این جهت باعث میشود که به مرور زمان اخلاق اونها، شیوه زندگی اونها، رفتار اونها، ارزشهای اونها برای شما مقدس بشه، برای شما در واقع مبارک باشد و حق جلوه بدهد خودشون رو و لذا شما اثر بپذیرید. این نکته ایست که قرآن کریم در آیات متعددی به جامعه اسلامی در واقع تذکر داده و گوشزد کرده و هشدار داده و تهدید کرده. یکی از اونها آیه 131 سوره طه هستش: ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. این آیه رو ما در جلسات قبل به مناسبتی بحث کردیم، توضیح دادیم، دیگه عبور میکنیم از این آیه. معنای ظاهری این آیه اینه که خطاب ظاهرا به پیامبر اکرم است، اما مخاطب اصلی جامعه اسلامی در طول تاریخ است، چون معلومه که پیامبر بزرگوار اسلام هیچ وقت مرعوب دنیای کافران نمیشود، مرعوب رفاه و ثروت و تجملات و لذات دنیوی کافران نمی شود. پیامبر مرعوب نمی شود. بنابراین اگر به پیامبر اکرم می فرماید تو مرعوب نشو، تو دلبسته نشو، تو وابسته نشو، یعنی جامعه اسلامی، یعنی امت اسلامی. چون این آیه رو قبلا توضیح دادیم دیگه ازش عبور می کنیم. آیات دیگری داریم، مثل آیه 196 سوره آل عمران: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تقلب از قلب یعنی سیطره پیدا کردن، یعنی در واقع اقتدار پیدا کردن. یغرنک از غره هستش، یعنی فریب خوردن، یعنی دل باخته شدن، یعنی غافل شدن. ای پیامبر، باز خطاب به پیامبر اکرم است، اما مخاطب اصلی امت است. ای جامعه اسلامی، ای امت اسلامی، ای مؤمنان، ای شیعیان، تقلب کسانی که کافرن، یعنی سیطره مادی، اقتدار دنیوی اونها، تمدنی که دارن، ثروتهایی که دارن، شما رو فریب ندهد، شما رو گمراه نکنند، شما رو دلباخته نکنند، شما رو غافل نکنند. باز آیه مشابهی در سوره غافر داریم، باز خطاب به پیامبر اکرم است: فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. بلاد جمع بلد است، بلد یعنی شهر، کشور، نقاط مختلف زمین. قرآن باز می‌فرماید که فریب در واقع سیطره و اقتداری که اونا بر شهرها و بر کشورها پیدا می‌کنن، تو فریب نخور، تو مرعوب نشو، تو دلبسته نشو، بدان که اینها موقتی است، زودگذر است و پیروزی نهایی و غلبه نهایی و تمدن نهایی فراگیر جامع بین مادیت و معنویت در واقع در اختیار جامعه اسلامی است و رقم خورده و مقدر شده در جامعه توحیدی. نکته ای که درباره این دو ویژگی اخیر هست این هستش که این دو ویژگی در واقع همون دو ویژگی هستش که خداوند متعال برای جامعه آرمانی در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده. در اون آیه خداوند متعال می‌فرماید که محمد رسول الله الله است و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ببینید در آیه مائده که الان در محضرش هستیم می‌فرماید مؤمنان جامعه اسلامی نسبت به مؤمنین ذلیلن، نسبت به کافران عزیزن. در این سوره می‌فرماید پیروان راستین و حقیقی پیامبر اکرم کسانی هستند که نسبت به کافران شدت دارن، شدیدن، و نسبت به مؤمنان رحیمن، رحما و بینهم. این دو آیه در واقع مفسر این آیه، این دو جمله مفسر اون دو جمله سوره مائده است، یا اون مفسر این است، یعنی این دو آیه با هم همپوشانی دارن، که مراد از شدت داشتن در برابر کافران به معنای شدت فیزیکی نیست در اینجا، به همون معنای عزیز بودن است، یعنی نفوذناپذیری، یعنی در عین حالی که روابط بین الملل معقول و الهی و قرآنی خودتون رو دارید، عزیز باشید، عزت داشته باشید، یعنی نفوذناپذیر باشید، یعنی دل باخته نشید، مرعوب نشید، مرعوب این ویژگی های ظاهری کشورهای کافر و کافران نشوید. و اگر رحمتی دارید، اگر لطفی دارید، اگر احسانی دارید، اگر مهربانی تواضعی دارید، فقط در میان مؤمنان باشد و نسبت به جوامع ایمانی باشد. ویژگی بعدی که خداوند متعال در این آیه ویژگی پنجم برای جامعه آرمانی ذکر میکند این است، یجاهدون فی سبیل الله. این جامعه آرمانی اهل جهاد است، اهل جهاد در راه خدا هستش. واژه جهاد در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته است. گاهی مراد از جهاد حرکت به سوی خدا است، یعنی حرکت معنوی، یعنی سیر و سلوک، یعنی تهذیب نفس، مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسانی که تمام کوشششون رو و عمرشون رو و سرمایه هاشون رو در راه رسیدن به قرب خدا و اسماء و صفات الهی و معرفت حقیقی به خداوند متعال صرف میکنن. یک معنای دیگر جهاد در واقع مستاقن به معنای جنگ با دشمنان اسلام هستش، به معنای قتال هستش. در این اون آیاتی که معمولاً واژه جهاد درباره جنگ به کار می رود و قتال میگم معمولاً، یعنی اکثراً به کار می رود، اونجایی که واژه سبیل داریم و یجاهدون فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، اونجا که بحث تهذیب نفس و قرب خداست، سبیل دیگه نیست، فینا، جاهدو فینا، جاهدو فلا، یا فلا هست یا فینا هستش. اما در این آیه و برخی آیات دیگر بحث سبیل الله هست، سبیل خدا یعنی دین خدا، یجاهدون فی سبیل الله یعنی در راه تحقق دین خدا و رفع موانع از دین خدا و نشر دین خدا جهاد میکنن، که یکی از مصادیق بارز اون جهاد فیزیکی است، یعنی جنگ و قتال با دشمنان اسلام هست. ما در روایات داریم یکی از ویژگی های مؤمن حقیقی این استش که ترس از جهاد نداشته باشد، ترس از جنگ با دشمنان نداشته باشد، بلکه قلبن آماده باشد بلکه شائق باشد، شوق داشته باشد. از حضرات سوال میکنن خب در زمانی که جنگ فراهم نیست، جنگی میان اسلام و کافران نیست، اینجا چجوری میشه این ویژگی رو داشت؟ حضرات میفرمان در دلتون، در قلبتون این نیت و عزم رو داشته باشید که اگر در واقع اسلام نیازمند شد یا دشمنان تعدی کردن، تجاوز کردن به جامعه اسلامی، شما قلبن شائق باشید و عازم باشید، عزم راسخ داشته باشید برای قتال و جهاد در راه خدا. پس یکی از ویژگی های جامعه آرمانی این است که روحیه جهادی دارد، روحیه جهاد با دشمن رو دارد، با معاندین رو دارد، با مخالفان رو دارد، اونهایی که چوب لای چرخ دین اسلام و جامعه اسلامی میگذارن و هرگز از این ناراحت نیستن، رنجید خاطر نیستن، چون میدانن اهدل به تعبیر قرآن اهدل حسنیین شامل حال اونها میشود. اگر در این جنگ و قتال پیروز شدن، خب هم پاداش و لذت پیروزی و منافع پیروزی بر دشمن رو در دنیا میبینن و هم پاداش و اخروی نصیب حال اونها می شود. پاداشی که قرآن امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید که برترین پاداش ها از آن مجاهدان در راه خداست. اما اگر این مجاهده در راه خدا کشته شد، خب به رفاه دنیوی و منافع دنیوی نمی رسد، اما به مقام شهادت و اجر شهادت و پاداش شهادت و رزق عندالله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون میرسه به یک رزق ابدی جاودانه، یک آرامش و آسایش و رفاه و لذت ابدی میرسه. ویژگی بعدی چنین جامعه ای، لا يخافون لومة لائم. لوم یعنی سرزنش، لائم یعنی سرزنش کنندگان. قرآن می‌فرماید که داشتن چنین ویژگی ممکن است باعث سرزنش شدن از ناحیه کافران یا منافقان داخلی بشود که سرزنش بکنند که حالا شما چرا شدت دارید با کافران عزتمندانه رفتار میکنید، چرا مهربان نیستید، چرا چنیستید، چرا مثلا اهل جهاد هستید و اینها. سرزنش میکنند به خاطر این ویژگی، چرا میخواهید فقط سنت اسلامی و قرآن پیاده شود، چرا میخواهید جامعه بر اساس در واقع اون سیره نبوی و حضرات معصومین و قرآن پیاده شود و اجرایی شود. هی سرزنش میکنن، ملامت میکنن که این راه شما به نتیجه نمیرسد، این زحمت های شما فایده ندارد، جز عذاب و اذیت و اینها چیزی نصیب شما نمیشود. با این دل سرد کردن ها، با این سرزنش کردن ها، ملامت کردن ها، روحیه این افراد رو میخوان در واقع تضعیف بکنن و اینها رو در اهداف و مسیر و شیوه شون سست کنن. قرآن میفهمه لا یخافون لومت الله، اینا هرگز از هیچ سرزنشی، از هیچ بدگویی، از هیچ توهینی ترسی ندارن، خوفی ندارن. یعنی چنان ایمانشان به مسیرشون، به اهدافشون، به قرآن، به وعده های خدا، به وعده های حضرات معصومین چنان ایمان راستین دارن که این زحمت ها و مشکلات و مشقت ها و سرزنش ها و توهین ها اثری در جان اونها و در ایمان اونها و در ذهن اونها و در عزم اونها نداره. این شش ویژگی بود که قرآن کریم برای جامعه آرمانی ذکر میکنه. اگر بخوایم این آیه رو جمع بندی بکنیم به لحاظ تطبیق بر مصداق، ببینیم آیا در طول تاریخ اسلام در این 1400 سال چنین جامعه‌ای با چنین ویژگی‌های مطلقی تا حالا تحقق پیدا کرده است یا نه. باید عرض بکنیم که چنین جامعه‌ای با این ویژگی‌ها به نحو مطلق، یعنی عزتن علال کافرین باشد به نحو جامع و مطلق، عزلتن علال مؤمنین به نحو جامع و مطلق، یحبهم و یحبونه و همینطور، چنین جامعه نه در عصر پیامبر اکرم تحقق پیدا کرده است، نه در عصر خلفا تحقق پیدا کرده است. چون ما میدانیم در عصر پیامبر اکرم اون صحابه‌ای که دور پیامبر اکرم بودن، اون مسلمانانی که جامعه مدنی اون زمان رو یا جامعه اسلامی بعد از فتوحات رو شکل دادن، اصلا این ویژگی ها رو نداشتن. این گونه نبود که خداوند از ذاتشون رو دوست داشته باشه، یعنی همه افکارشون رو، همه آرزوهاشون رو، همه اخلاق و رفتارشون رو، یا اونها یحبهم باشد. با اون توضیحاتی که دادیم در جلسات قبل، ما میدانیم به محض اینکه پیامبر بزرگوار اسلام رحلت کردن، همه وصایای قرآن رو و وصای اون حضرت رو زیر پا گذاشتن. به تعبیر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، همه مرتد شدن جز 3 نفر، جز 4 یا 5 نفر، خب همه رها کردن. در عصر خلفا هم همینطور فتوحات ما داشتیم، گسترش جغرافیایی اسلام رو داشتیم، همان که اسلام با این ویژگی ها در جان مردم و فکر مردم و جامعه رسوخ کرده باشد و تحقق پیدا کرده باشد نداریم. حتی در عصر امیرالمومنین، اون 4 سالی که امیرالمومنین حکومت کردن، با جامعه چنین جامعه‌ای نبود. میدانیم اصحاب زیادی از امیرالمومنین بودن که اعتقاد زیادی هم به امیرالمومنین نداشتن. اون ماجراهایی که بعد از جنگ صفین و اینها رخ داد و قربت امیرالمومنین و تنهایی امیرالمومنین و انشعاب خوارج و منافقین و اونها که به معاویه پیوستن، اون فتنه هایی که بعد از بلافاصله بعد از شهادت امیرالمومنین در دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام رخ داد، نشان میدهد که اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هم این ویژگی ها رو، این 6 ویژگی رو در واقع نداشتن. امام صادق علیه السلام، روایتی ازشون نقل شده است، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام صادق میفرماید که این آیه ناظر است به اصحاب وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی این آیه به نحو کامل و جامع فقط در عصر مهدوی تحقق پیدا میکنه، فقط جامعه مهدوی چنین ویژگی هایی دارد. قبل از عصر ظهور ممکنه جوامعی کشورهایی وجود پیدا کنند و به سمت این 6 ویژگی بروند، یعنی بروند به سمت این که اساس جامعه بر اساس حب به خدا باشد و حب به خدا به اونها باشد، بر اساس عزت در برابر کافران و ذلت در برابر مؤمنان، ذلت به معنای تواضع و مهربانی و رحمت، و اهل جهاد و جنگ و اینها باشن، این ویژگی ها رو ممکنه پیدا بکنن و شک بگیره چنین جامعه و کشورهایی. اما این 6 ویژگی در این جوامع به نحو کامل و جامع در واقع محقق نمی شود. کمال این 6 ویژگی در عصر مهدویت رخ می دهد. روایتی هم از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که موقعی که این آیه تلاوت شد، کسی از پیامبر بزرگوار اسلام سوال کرد که یا رسول الله، مصداق این آیه کیا هستن و چه جامعه مصداق این آیه هستش؟ پیامبر بزرگوار اسلام، اون موقع سلمان در کنار پیامبر اکرم بود، پیامبر بزرگوار اسلام دست مبارکشون رو بر شانه سلمان گذاشتن و فرمودن که اون کس و کسانی که این آیه رو محقق میکنن، اهل این شخص هستن، قوم این شخص هستن، مردم فارس هست. سلمان و مردم فارس در واقع مصداق این آیه خواهند شد در آخر الزمان. بعد پیامبر اکرم فرمود که اگر دین به ستاره ثریا در واقع برود، مردمانی از اهل فارس در واقع دان دست پیدا میکنن. این هم روایتی است که از پیامبر بزرگوار اسلام رسیده، که خب بله، یعنی قوم، نه خود سلمان، چون خود سلمان که چند سال بعد از دنیا رفت، فرمود اهل این مرد، اون قوم این مرد، اون همشهری ها و همکشوری های این فرد هستن که در آینده به ساق این آیه خواهند شد. آیه بعدی آیه 55 سوره نور هست. اول آیه رو تلاوت میکنیم و ترجمه میکنیم، بعد انشاءالله نکاتی که در این آیه هست رو عرض میکنیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خداوند به برخی از شما مؤمنان وعده میدهد که اهل ایمانن و عمل صالح. خب چه وعده ای میدهد؟ لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. این وعده رو میدهیم که شما را خلیفه در روی زمین کنیم، جانشین گذشتگان در روی زمین بکنیم. این اولین کاری که برای شما میکنیم. بعد چی؟ لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. بعد دینی که خدا برای شما رضایت داده، یعنی دین اسلام رو در زمین برای شما متمکن میکنیم، تمکن میدهیم به دین شما که همون دین اسلام است، دینی که خدا رضایت داده به او. خب دینی که خدا، دین اسلامی که خدا رضایت داده به او، چه دین اسلامی است؟ دین اسلامی است که قطبش و محورش ولایت است. چون در آیه 3 سوره مائده در آیه اکمال دین فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز که روز ولایت است، روز امامت امیرالمومنین است، امروز من دین اسلام را دین مرزی شما قرار دادم. یعنی دینی که محورش و قطبش ولایت و امامت است. چنین دین اسلامی رو آیه 55 سوره نور می‌فرماید در روی زمین ما متمکن می‌کنیم، تمکن می‌دهیم. کار بعدی این استش که لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما یه کاری می‌کنیم که هیچ خطری، هیچ تهدیدی، هیچ اضطرابی متوجه این جامعه نشود، متوجه این مردمان نشوند، این مردمان در امنیت کامل باشند. بعد فرمود یعبدوننی، جامعه ای در روی زمین در واقع حاکم میشوند، مردمان و انسانها، مؤمنانی حاکم میشوند که یعبدوننی، فقط مرا میپرستند. ولا یشرکون بی شیئا، هیچ نوع شرکی نسبت به من ندارند، هیچ نوع از انواع و گونه های شرک رو نسبت به من ندارن. خب یعبدونن اینی، فقط مرا میپرستن. مراد پرستش به معنای عبادت نیست. اصولا عبادت در قرآن کریم یک معنای گسترده ای دارد که نماز و ذکر و شعائر بخشی از عبادت و عبودیت در اصطلاح قرآن هست. یعبدوننی یعنی تابع محض منن، در افکارشون، در اخلاقشون، در عقایدشون، در اهدافشون فقط فکر رضایت منم، فقط فکر این هستن که عبودیت از خودشان نشان بدهن، افکارشون نمایانگر عبودیت اونهاست، آرزوهاشون نمایشگر عبودیت اونهاست، سیره زندگیشون نمایشگر عبودیت اونهاست. لا یشرکون بی شیئا، به لحاظ ادبی و قواعد تفسیری عرض بکنم، این جمله میفرماین نکره در سیاق نهی نفی، و اگر نکره در سیاق نفی باشد افاده عموم میکند، افاده جامعیت میکند. اگر میگفت لا یشرکون بی، شرک نمیورزند به من، خب یعنی اجمالا مشرک نیستم، اجمالاً یک سری از مصادیق شرک رو ندارن، ممکنه برخی از مصادیق شرک رو داشته باشن. اما این کلمه شیئاً که به جمله اضافه شده و نکره هم هست در سیاق نفیه، یعنی هیچ نوع شرکی، هیچ نوع شرک فکری، اخلاقی و رفتاری در زندگی چنین جامعه‌ای و در میان چنین افرادی وجود نخواهد داشت. میدانید قرآن کریم بت‌پرستی رو شرک شمرده، رذائل اخلاقی رو شرک شمرده، گناهان کبیره رو شرک شمرده، گناهان صغیره رو شرک شمرده. یعنی ما شرک اعتقادی داریم، شرک اخلاقی داریم، شرک رفتاری داریم. این آیه همه انواع شرک رو نفی کرده. لا یشرکون بی شیئا، هیچ شرکی ولو کوچکترین و جزئی ترین و در واقع نازل ترین شرک رو نسبت به من این جامعه و افراد این جامعه نخواهند داشت. خب این آیه وعده داره میده، لسان این آیه لسان وعده است. مفسران شیعه تقریبا عموماً این همگی از آن دارند که این آیه درباره عصر مهدویت است، این درباره اصحاب امام زمان علیه السلام هست. مفسران اهل سنت در اینجا آمدن این نظریه رو نپذیرفتن، یه انقلدهایی دارن که حالا ما خیلی ورود در انقلدهای اونها نمی کنیم چون یه مقدار بحث طولانی میشه. خب این آیه از آیات مدنی است، یعنی در مدینه نازل شده. در زمان این آیه چون در مدینه نازل شده، پس کسانی که در زمان نزول این آیه بودن اونها در واقع مصداق این آیه نیستن، یعنی خدا به اونها وعده نده. چرا؟ چون میگه وعده میدهم به مؤمنان که در آینده شما رو خلیفه در روی زمین بکنیم، دینتون در زمین متمکن شود و هیچ گونه خوف و ترسی نباشد و اینها. چنین جامعه‌ای در اون زمان در واقع رخ نداده. پس مخاطب این آیه در واقع اون صحابه‌ای که در اون عصر بودن نیستش، چون میگه به شما، به برخی از شما، به شما وعده میدهیم که در آینده چنین کاری میکنیم. یه نکته‌ای در اینجا هست. این تفسیری که عرض شد، تفسیری است که مرحوم علامه طباطبایی دارن و برخی دیگر از مفسران دارن. این آیه را از آیات اجتماعی شمردن دوباره، مثل آیه 54 سوره مائده هسته. معنای این آیه این است که خدا داره به جامعه وعده میدهد، نه به افراد فعلی جامعه. یه وقت خداوند متعال به افراد فعلی جامعه وعده میدهد، مثلا وعده میدهد پیش از جنگ بعد که من در جنگ بعد شما رو یاری میکنم، در جنگ هنین شما رو یاری میکنم، در جنگ خندق شما رو یاری میکنم. این وعده به افراد موجود اون زمان در مدینه هست، قطعا باید این وعده درباره اونها تحقق پیدا کنه. اما آیات اجتماعی این گونه نیست، به جامعه وعده میده. میگه من یک جامعه، به جامعه اسلامی وعده میدهم که روزی چنین در واقع کارهایی در حق او انجام بدم، چنین لطف و رحمتی درباره اونا داشته باشم، چنین ویژگی هایی برای جامعه محقق بکنم. و اگر مخاطب آیه شد جامعه و اجتماع، دیگه لزومی نداره افرادی که در زمان نزول این آیه وجود دارن در زمان تحقق وعده آیه هم وجود داشته باشن. نه، ممکنه در زمان نزول آیه وجود داشته باشه اما در زمان تحقق این آیه اصلا وجود نداشته باشن، چون جامعه خطاب به جامعه است و آیه از آیات اجتماعی. مثل این، ببینید این آیه نازل شد در خطاب به مؤمنین صحابه پیامبر اکرم، میفرمان لا یعتیکم الا بغتتن. این آیه به مؤمنان، به صحابه پیامبر اکرم خطاب میکند، میفرمان در آیه 187 سوره اعراف میفرماید قیامت بر شما بغتتن وارد میشود. زمانی که مشغول زندگی خودتون هستید و در واقع از هیچی خبر ندارید، به ناگاه قیامت برپا میشود. لا یعتیکم الا بغتتن. این آیه باز از آیات اجتماعی قرآنه. چرا؟ چون همه صحابه‌ای که و مسلمانانی که در عصر نزول این آیه بودن همه از دنیا رفتن، اصلا قیامت رو درک نکردن. قیامت زمانی وارد میشه که اونا در دنیا نیستن، در عالم برزخ هستن. اما قرآن میگه لا یعتیکم الا بغتتن، قیامت وارد نمیشود مگر ناگهانی، یعنی بر جامعه انسان. قیامت بر جامعه انسانی بغتتن وارد میشود. حالا چه اون افرادی که در زمان نزول این آیه موجود بودن، چه زمان برپای قیامت هم موجود باشن چه نباشن، که الان نیستن دیگه. آیه 55 سوره نور هم همینطوره، داره به جامعه وعده میدهد، به جامعه اسلامی، که بدانید شما وضعتون این گونه نمیماند. شما روزی بر جامعه اسلامی میآید روزی یک جامعه اسلامی شکل میگیرد که ویژگی های خارق العاده ای دارد، ویژگی های خاصی دارد. اولین ویژگی لیمکنن لهم دینهم، تمکن در زمین یعنی ثبات داشتن، یعنی عدم تزلزل، به گونه ای که میگیم این چی؟ این درخت در این زمین تمکن دارد. این درخت در زمین تمکن دارد یعنی این درخت هیچ تزلزلی نداره و این درخت هیچ مانعی براش نیست که همه آثار خودش رو و میوه خودش رو در واقع بروز بدهد و ظهور بدهد. میگیم این ساختمان تمکن داره در زمین، یعنی صلابت داره، یعنی محکمه، هیچ ضعفی نداره، هیچ نقصانی نداره. همه آثاری که از این ساختمان متصور است تحقق پیدا میکنه. حالا تمکن دین در زمینم یعنی این دینتان را در زمین متمکن میکنی، دینی که خدا به او رضایت داده، یعنی یک زمانی بر دین اسلام میآید که دین اسلام همه آثارش رو، همه معارفش رو، همه قوانینش رو بروز میدهد و اجرایی میکند بدون اینکه هیچ مزاحمی داشته باشد، بدون اینکه هیچ مانعی داشته باشد. این تمکن دین در روی زمین به این معنا هست. خب نکته بعدی، جمله بعدی یا ویژگی بعدی اینه لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ای جامعه اسلامی، الان شما ناامنی دارید، الان شما استرس دارید، استراب دارید، نقصان دارید، خوف دارید، ترس دارید. روزی بر شما می آید، ما وعده زمانی را می دهیم و شرایطی را به جامعه اسلامی می دهیم که هیچ گونه خوفی نباشند، در امنیت محض و مطلق باشند. خب چه وقت جامعه دچار چند نوع ناامنی می شود، چند نوع خوف و ترس و استراب می شود؟ دو نوع. برخی از ترس ها و استرس ها و استراب ها از ناحیه خارج بر جامعه اسلامی وارد می شود، یعنی از ناحیه دشمنان، از ناحیه کافران. این یه نوع ناامنی و ترس است. یه ناامنی و ترس هم از درون خود افراد جامعه، از اونا که اسلام درست حسابی ندارن، از منافقین، از بیمار دلان، از اونهایی که ارتباطات پنهانی با دشمنان دارن. ناامنی از این ناحیه وارد می شود در جامعه. قرآن در این آیه می فرماید که در اون زمان هیچ نوع ناامنی نیست، نه ناامنی بیرونی و خارجی و نه ناامنی داخلی. و این ناامنی باز اطلاق داره، با یه امنا در اینجا اطلاق داره. من دیگه خیلی وارد قواعد تفسیری نمیشم که بگم بر اساس کدوم قاعده تفسیری این برداشت از این آیه شده، اما همه این نکات و عرایزی که میکنم مبتنی بر قواعد در واقع محکم تفسیری هستش. به اصطلاح مفسران اینجا واژه امنا اطلاق داره، هر نوع امنیتی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی. یک جامعه ای را من محقق می کنم در آینده که هر نوع امنیت در این جامعه باشد، هم اقتصادی، هم سیاسی و هم فرهنگی، و هیچ ناامنی نه از خارج نه از داخل در واقع متوجه چنین جامعه ای نخواهد شد. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، این جمله را هم که ترجمه کردیم و توضیح دادیم، یک عبودیت محض در این جامعه محقق می شود، یک عبودیتی که هیچ نوع شرکی در این عبودیت نباشه. خب باز بحث بعدی ما این استش که مصداق این جامعه کجاست، کی است یک جامعه شکل بگیرد. اولا دین تمکن داشته باشه به اون معنایی که عرض کردیم، یعنی همه معارف دین، همه قوانین دین، همه برنامه های دین اسلام به طور کامل و جامع به نحو احسن اجرایی شود و تحقق پیدا کنه، بدون هیچ مزاحمی، بدون هیچ مانعی، به گونه ای که اسلام همه آثار مادی و معنوی خودش رو در واقع ظهور بدهد و بروز بدهد و در اختیار بشریت قرار بدهد. چنین زمانی باید باشه، چنین جامعه ای باید باشه. خب این جامعه که چنین اسلام چنین تمکنی داشت، اسلام مبتنی بر ولایت عرض کردم، جفن و رضیت و لکم الاسلام دینا، در اینجا می فهمند که دین هم لذر تزا، دینی که خدا رضایت داده، یعنی دین امام محور، دین ولایت محور. پس در زمانی می آید جامعه اسلامی شکل می گیرند که بر اساس ولایت و امامت از حضرات معصومین دین تمکن کامل پیدا می کند در روی زمین. هیچ نوع ناامنی هم نیست، نه اقتصادی، نه سیاسی، نه فرهنگی، و عبودیت محض. خب چنین جامعه ای در عصر پیامبر اکرم محقق نشد. چرا؟ چون در عصر پیامبر اکرم ناامنی خارجی بود، بیرونی بود، ناامنی های داخلی هم بود، از ناحیه منافقان، از ناحیه بیماردلان، اون در واقع اخلال هایی که اقتصادی که در جامعه میکردن، در مدینه میکردن، نظامی که میکردن، و در واقع اون پیمان ها و ارتباطات پنهانی که با مشرکان داشتن و غیره. خب میدانید که حتی منافقان داخلی مدینه قصد ترور پیامبر بزرگوار اسلام رو کردن در جنگ تبوک که موفق نشدن. خب معلومه این جامعه امنیت نداره، معلومه این جامعه دین هنوز تمکن پیدا نکرده، اسلام به طور ظاهری گسترش پیدا کرده، مسلمان مسلمانان ظاهری هستن اما ایمان در دلشون رسوخ پیدا نکرده. عصر خلفا هم نمیتواند مصداق این آیه باشن، چون ویژگی هایی که در این آیه برای جامعه آمده است در عصر خلفا هم تحقق پیدا نکرده است. مرحوم علامه طباطبایی عرض کردن و مفسران دیگر شیعه معتقدند که این آیه تحقق کاملش در عصر مهدوی هستش، اون جامعه مهدوی است که چنین ویژگی هایی رو خواهد داشت. روایاتی هم که ما چه در ذیل این آیه چه در ذیل آیات دیگر داریم و روایات دیگر مؤید همین تفسیر هستش. مثلا روایتی رو مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اثبات الهدا جلد سوم صفحه 523 نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، که امام باقر در تفسیر فرمودن که وقتی که قائم ما قیام میکند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قیام میکنند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان میکشد و عقل آنها زیاد میشود و فهمشان رشد و ترقی پیدا میکند. این یه روایت که بین کمال ایمان و کمال عقل در واقع تلازمه، یعنی ما در روایات هم داریم، در قرآن کریم هم داریم، عقلی که قرآن میگوید و در روایات آمده العقل ما عبد به الرحمن، هر چقدر عقل کامل تر شود ایمان هم کامل تر می شود، هر چقدر عقل ضعیف تر شود ایمان هم ضعیف تر می شود. بنابراین این که می فرماید موجود مقدس امام عصر دست می کشد، دست عنایت خداوند متعال بر سر در واقع مؤمنان کشیده می شود و عقل اونها رو زیاد می کند، یعنی ایمان هم به الملازمه زیاد می شود. یه روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند که زمانی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می‌کنند، به هر منطقه یک نماینده‌ای می‌فرستند، یه استانداری می‌فرستند. به اونجا که می‌فرستند به این نماینده می‌گوید که تو حاکم اون کشوری، حاکم اون منطقه هستی، برو حکومت کن، هر جوری که مصلحت می‌بینی عمل بکن. یعنی امام زمان علیه السلام برخلاف امیرالمومنین منشور دست حاکمانش نمی‌دهد، استاندارانش نمی‌دهد، دستورالعمل نمی‌دهد، برنامه نمی‌دهد. همونطوری که امیرالمومنین به مالک اشتر نامه داد، گفت این گونه حکومت کن، اون گونه که برات نوشتم حکومت کن، در عصر مهدوی این گونه نیست. ازل می‌فهمد که برو هر جوری که صلاح دیدی و تشخیص دادی حکومت کن. این نشانگر چیه؟ نشانگر این استش که حاکمان اون زمان، یاران امام زمان، استانداران امام زمان به یک بلوغ نهایی از ایمان و عقل رسیدن که یعنی یک فهم کامل از دین دارن، یک فهم جامع از دین دارن. اون چرا که تشخیص بدن همون حقه، چون اگر امام زمان علیه السلام احتمال بدهن که این استاندارش، این حاکمش ممکنه در تشخیص خطا بکنه و یک حکمرانی غلطی داشته باشد، چنین اذنی نمیدهد، یه برنامه بهش میده، یه قوانینی بهش میده. اما این که میفرمان که من به تو قانون نمیدم، دستورالعمل نمیدم، هر جوری تشخیص دادی عمل کن، یعنی تشخیص اونها مورد تایید امام عصره. یعنی اونها به یک بلوغ نهایی در ایمان و معرفت به دین و کمال عقل رسیدن که در واقع میتوانن دین اسلام رو به نحو کامل اجرایی کنن. ادامه این بحث انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.